Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Der zeyle bahse harid u furush Kur'an-ı Kerim. Sukhan az harid u furush kitab-hay hadisi bemir biya bemyanamat ve bu munasebet bahse az harid u furush kitab-hay fiqhi tarish. Merhum sahab Cevahir Rizvanullah Ali fermudan کتاب های فقهی از بعضی جهات و اعتبارات شبیه کتاب های حدیثی است که کتاب های حدیثی کلام اولیای الهی را دارد که کلام اولیای الهی از جهتی کلام الله است. قهرن کتاب های فقهی مشتمل بر کلامی است که برخی از اونها از برخی از جهات کلام الله است. به این مناسبت مسئله قداست مطرح شد. یه بحث کلامی است، یه بحث فقهی، یه بحث اصولی و یه بحث فلسفی و واقعی. بحث کلامیش که جنبه قداست است، اون تا حدودی ثابت شد، یعنی خطوط کلیش بازگو شد، روایاتش هم حالا باید بخونیم. بحث فقهی وجوب متابعت است، بحث اصولی حجیت است و بحث حکمی فلسفیش این است که این مطابق واقع است یا نه. در حقیقت یه بحث معرفتی است. این پنج جهت و مانند آن در خلال این مسائل تا حدی بازگو شد. منتها حالا گاهی در اثنای بحث یه اشکالی طرح می شد، پاسخون ارائه می شد، باعث می شد که این فصول پنجگانه مثلا درست اصلا تفکیک نمی شد، ولی گاهی در جمع‌بندی های نهایی این فصول پنجگانه را از هم جدا می شدیم. اگه کسی بخواد تقریر کند، تدوین کند به صورت رساله، کتاب، مقاله و مانند تدوین کند، این پنج فصل باید مرزاش مشخص باشد که بارها به عرضون رسید. خدا رحمت کنه مرحوم شهید را، فرمود حتما طلبه باید ریاضی بخونه. و اینکه تا فکر ریاضی نباشه کسی ملا نمیشه. تا مرزا مشخص نشه، یک، این مطلب اول دیگه در اینجا حرف دیگه نزنه، دو، مطلب دوم اینجا دیگه حرف دیگه نزنه، وگرنه میشه انباری. نه به جایی میرسه، نه شاگردی پرویت میکنه، نه نوشته او رو یه ملایی میخونه. اینکه اصرار داره حتما طلبه باید ریاضی بخونه، برای اینکه تا فکر یک، دو، سه، چهار نشه کسی ملا نمیشه، شدنی نیست. میبینید بعضی از نوشته هم دو خرواری. این پنج فصل مرزش باید مشخص بشه که مرز وجوب متابعت که فقهی چیه، مرز حجیت که مسئله اصولی چیه، مرز قداست که مسئله کلامی چیه، مرز اصابه واقع که مسئله معرفتی چیه، مسئله وحدت و کثرت حق که مسئله فلسفی چیه. تا حال روشن شد که از نظر کلامی فتوا مقدس است، حکم ولایی مقدس است، حکم قضایی مقدس است. اگر فقیه جامع شرایطی فتوا داد، این فتوا دارای قداست است. اگر فقیه جامع شرایطی حکم ولایی کرد، نظیر مرحوم مرزا شیرازی مولانا، این حکم مقدس است. و اگر فقیه جامع شرایطی حکم قضایی صادر کرد، این حکم قضا مقدس، اون چنون مقدس است که نقض این حرام است حتی بر خود اون مجتهد. چه نقض حد که فتوا باشه، چه نقض قضا باشه، چه نقض حکم ولا باشه، اطلاق حرمت رد خود فقیه جامع شرایط هم شامل می شود. این تو نیست که اراد و علیه کراد علینا فقط برای مردم باشد، که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر اطلاق دلیل حرمت رد خود مرجع تقلید، خود فقیه جامع شرایط، خود مجتهد جامع شرایط که سمت قضا را به عهده دارد شان می شود. اینه که ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت است، نه فقیه، سرش همینه. فقیه از اون جهت که شخصیت حقیقی دارد که عهد من الناس است، او هم باید تابع فتوا، حکم ولا، حکم قضا باشد. این چنین نیست که حکم مألوف باشد. حالا الان به منصوب خاص وجود مبارک ولی از ارواح نافده میرسیم تا معلوم بشد که این سخن از حکومت، حکومت فقاهت است، ولایت، ولایت فقاهت است و حجیت هم حجیت فقاهت است. در حقیقت فقیه از اون جهت که بار فقاهت را حمل و نقل می کند سمتی پیدا بکند، به خودش هم از جهت شخص حقیقی که عهد معناست. پس این مرز فصول پنجگانه کاملا باید از هم جدا باشه. وجوب متابعت یه مسئله فقهی است که اگر فقیهی فتوا داد بر او و بر مقلدانش واجب است، بر دیگران واجب نیست. ولی اگر فقیه جامع شرائط حکم ولایی صادر کرد یا فقیه جامع شرائطی حکم قضایی صادر کرد، متابعت او واجب است یا نقض او حرام است علی کافت المکلفی. در جریان فتوا چون محل عملی، ابتلاء عملی است، مقلدان او مثل خود او باید برابر اون فتوا عمل بکنن، یعنی برنامه های روزانهشون را مطابق اون قرار بدن. ولی در حکم قضا این چی نیست که دیگران مکلف باشن بیا اینجا عمل بکنن. اون چی که بر عهده دیگران است حرمت رد است، حرمت نقض است، نه وجوب عمل. کسانی که محل ابتلاشون نیست، کاری با اون کار ندارن، بر اونها چه اینشون حکم بکنه چه اینشون حکم نکنه محل ابتلا نیست، ولی حق رد ندارن، حق نقض ندارن. بنابراین بین وجوب اطاعت به پیروی که مسئله فقهی است در فتوا و حرمت نقض که اونم مسئله فقهی است و فرعی است در مسئله ولا و قضا، فرقش اینه که در مسئله عمل فتوا این یه عمل روزانه است، مقلدانش باید که مثل خود او اعمالشون رو بر او منطبق کنن. ولی در حکم قضا اگر محل ابتلا شد بله باید منطبق کند، ولی در هر حال نقضش حرام است. خب این میشه حکم فقهی. گرچه از روایت مقبول عمر بن حنظله حکم قضا استفاده میشود یا حکم ولا و شاید فتوا استفاده نشود، ولی از روایت تنقیح مناد یا مثلا الغاء خصوصیت و مانند آن کاملا مسئله وجوب عمل به فتوا هم استفاده می شود. این ست سمت که در اختیار فقیه جامع شرائط است و فقیه جامع شرائط مسئول این ست کار هست، اون رو میشه از مقوله عمر بن حنظله درست استفاده کرد. و اما اینکه گفته شد این حکم بین عظمت را مثل ولایت فقیه را یا نفوذ قضا را با یک مقبوله که اون هم یه اختلافی درباره میراث شد، اگه اختلاف نمیشد سوالم نمیشد، نمیتوان ثابت کرد، این سخن ناصواب است. برای اینکه ما چه میدونیم اگر این اختلاف نبود، این سوال نبود، خود ائمه علیهم السلام چگونه این حکم را بیان میکردن؟ گاهی خب جریان استصحاب هم بالاخره یک قضیه بیش نیست، اون هم شده معیار حجیت، وحدت و کثرت که در این امر دخیل نیست، معارض هم که ندارد و همه فقها هم این را تلقی به قبول کردن. و فرمایش مرحوم شیخ انصاری در اون کتاب الغذاییشون نه در مکاسب فرمودن این سنگ، این قطب آسیای فتوا و قضا و ولاست، یعنی حرفای فقاهت در قطب در آسیای فقاهت رو این قطب میگردد، این قطب رهاست. تعبیر بلند مرحوم شیخ انصاری در کتاب قضا از مقوله عمر حنظله به همین وضع است. خب که کسی خواست فرمایش شیخ انصاری را در مسئله ولایت فقیه و امثال ذلک متوجه بشود، باید به کتاب قضایشون مراجعه کنه، نه به مکاسبشون. خب بنابراین اگر چون چه همه علمای ما بهش عمل کردن، معلوم می شود که این نوع تبیین دیگه پذیرفتن. اینا هم می دونستن که بالاخره این مقبول پیش علماست، به وسیله علما در جامعه است که قبولی می خورد. اگر چون چه یه مطلب خیلی مهمی بود و یک روایت دریاد دو روایت بهش اشاره کردن و روایات دیگر تعرض نکردن، محل ابتلا هم بود، اونجا فرمایش آقایون اینه که مطلب به این مهمی که آنا اللیل و اطراف النهار مورد ابتلای امت اسلامی است، اونا فقط یکی دو مار بود تذکر دادن، در حالی که در جریان حکومت اصلا محل ابتلا نبود. و از طرفی هم همین یه دونه هم که گفتن همه علما در بخشای فتوا و قضا و ولای رو به عظمت قبول کردن. ما به تعبیر مرحوم حاج آرزوی همدانی، چرا اگر خبری به ما رسید باید تبیین کنیم؟ برای اینکه وثوق پیدا کنیم دیگه. مفهوم اعتماد علما نوع و تبیین، این رو درباره اینکه آیا عمل جابر ضعف است یا نه، اینو در اون مسئله گفتن، نه در جریان مقبوله. خب یه چیزی که همه با اینکه محل ابتلا نبود از در حکومت، از در قضا و از در فتوا تلقی و قبول کردن. درباره قضا هیچ مجتهدی، هیچ فقیهی مخالف عمر مقبولی و منزل فتوا داد؟ نه. نقدی کرد؟ نه. اگر هست سخن از حکومت است، اونم برای اینکه در دسترس نبود یا حضور الحاضر و قیام الحجه و وجود ناصر حاصل نمی شد به مانند اون. وگرنه کسی در حجیت قول فقیه، حکم فقیه جامع الشرایط در مسئله قضا، آیا در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط سمت قضا دارد یا نه؟ آیا حکم او نافذ است یا نه؟ آیا اگر حکم کرد رد حکم او جایز است یا نه؟ همگان میگن نه، سندشون همین مقبول آن منزل است. شما به بحث قضا و به کتاب قضا مراجعه فرمید، ببینید آیا بزرگان ما در فقه اختلاف دارند در این جهت که آیا میشود در عصر غیبت کارهای قضایی را به فقیه جامع الشرایط سپرد یا نه، یا میگن تنها حکم اوست. منتها در سوزیقش احیانا اختلاف دارند. خب نه، نقد علمی که اشکال ندارد، که یه وقت است که انسان این نقد علمی را سرپر نقض عملی قرار میدهد، بله اون مشکل است. اما یک کسی نقد علمی میکند، اشکال میکند، اشکال سر جاش محفوظ است، اشکال در مبنا میکند، وقتی به قطع وجدانی میرسد یقین پیدا میکند که این حکم خلاف واقع است، خب اون دیگه وجوب متابعت ندارد البته. اما نقد خارجی بکند، اعتراض خارجی بکند، بساطش به هم بزند، اون حق ندارد. و نائبان منصوب به خاص وجود بارکه ولی از ارواح نافدا وقتی مورد سوال قرار میگیرند، فرمودند من بوده از من سوال کنید، من کیم که حالا فتوا بدم، من از طرف حضرت دارم بیان میکنم. این سخن هم نشون میدهد که بازگشت مرجعیت به مرجعیت فقاهت است نفقی، بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت است نفقی، بازگشت قضا و داوری به قضا و داوری فقاهت است نفقی، به دلیل اینکه خود فقیه هم مثل سایر مردم باید مطیع باشد. پس معلوم شد نعی اونیست، این از سنخ ولایت مهجوری نیست، این از سنخ ولایت پدر نیست، از سنخ ولایت وصی و امثال زالش نیست. و پدر دستوری میداد به پسر که این کار رو باید بکن، دیگه حالا بر خودش واجب نیست که عمل بکند. بعدم یک کسی میتواند به سیاست کنه که شما حالا ببخشید عفو کنید، داد صرف نظر کنید، این هم صرف نظر میکنه. این به رأی خود پدر با اون اندیشه‌ای که خودش تشخیص میداد از نظر مصلحت و مصلحت و قبطه مولا علی بسته است. این چه نیست که حالا یه حکم کلی باشد که خود پدرم باید اطاعت بکند، که یه چیزی را خریده بعد میمیره نه پس میده. این طور نیست که حالا برای کودکش خریده، این طور نیست که خود پدر ناچار باشه که اطاعت کنه. این میشه که ولایت بر مهجور. اما اینکه فقیه حق ندارد حکم خودش به هم بزنه، فتوای خودش حد بکنه، امضا خودش رو بی اثر بذاره، معلوم میشه از سنخ ولایت فقیه نیست، ولایت فقاهت است نه ولایت فقیه. از سنخ ولایت بر مهجورین نیست، از سنخ ولایت بر فرزانگان و عقلا و افرادی مثل سلمان و ابوذرن که اینا رو جمع کرده حضرت فرمود این من کنت مولا و حضا علی جن مولا. خب ولی خب الان این 48 روایت است. بله قرار از اینی که در امام رضوان الله علیه مسئله را از منظر کلامی هم مطرح میکنن دیگه این بحث ها شاید با درد اونا نخوره، ولی در جریان حجیت مقبوله عمر بن حنظل در بحث قضا هیچ کسی به عنوان ضعیف بودن رد نکردی رو. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری است در کتاب قضا که فرمود این منظره قطب رهای فتواست. بسیار خوب، حالا اگر چون که ما قداست را از اون جایی که مطابق با واقع است در آوردیم، این چه فرق است بین فتوا و قضا، چه فرق است بین قضا و ولا؟ حالا این 48 روایت رو که البته به طور مفصل باید ملاحظه فرمایید، حالا ما به طور مرور میگذریم، از مجموع این 48 تا برمی آید به این که همون فرمایش مرحوم صاحب جواهری گفته که فتوا فل جمله قداست دارد از نظر کلامی به وجوب متابعت، که خب همه بحث ها فقها در کتاب فقهی گفتن، حجیتش هم در مسئله اصولی ثابت شده است که فصل سوم بود، برای اینکه اگر یک مجتهدی روشمندانه استنباط کرده است بین خود به بین خدا خود حجت دارد. نه اون که یعنی قرآن داره چاپ میشه به اوف و بلغود بسه چاپ شده، نه نه ایشون خب چرا اگر چون که این فتاوایی که علما گفتن در باره این احکامی که از کتاب و سنت استفاده کردن از در معرفت شناسی یقینا بعضی از اینا مطابق واقع است، اگه مطابق واقع است خب همونطور که واقع مقدس است اینم مقدس است، این دیگه بیگانه نیست. فرض کنید آیه اذن نودی السلام یوم الجمعه دلالت دارد بر وجوب حضور مردم در نماز جمعه در عصر غیبت، این به دلالت این محتمل دیگه، یا نه مخصوص زمان حضور امام معصوم علیه السلام است و زمان غیبت شامل نمی شود. این دو تا احتمال، این آیه سوره جمعه این دو تا احتمال دارد. دو تا فتوا هم از دو فقیه بزرگ یا دو جریان فقهی بزرگ در این کتاب ها هست. بعضی ها فتواش اینه که در اصل غیبت حضور در نماز جمعه واجب است تعیینن، بعضی میگن نه واجب است تخییرن، یا اصلا واجب نیست. بالاخره احدهما مطابق با کتاب الله دیگه، یا این یا او. پس بنابراین به نحو موجب جزئیه همون فرمایش صاحب جواهر در میاد که این کتاب های فقهی مشتمل است بر حکم الله فی الجمله. اگر کسی بگوید هیچ فتوای مقدس نیست به نحو سالبه کلیه، این با اون علم اجمالی که دارد هماهنگ نیست. نه پل جمله که نه، اون که میشه کتاب دعا خود قرآن به اشتمالش برای این، یعنی مثلا همه این فقها رضوان الله علیهم در مسئله کتاب صوم، در کتاب صوم آیه مبارکه یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام استدلال میکنه، یا در مسئله لزوم وفای به عقد با آیه اوفو بالعهد تمسک میکنن. منظور آن است که در کتاب فقهی آیه نوشته میشه، این که منظور نیست، البته اون خود قرآن است. منظور آن است که این کتاب های فقهی برداشتی از کتاب و سنت است. این هم دو جوره، بعضی ها یقینا مطابق است، بعضی یقینا مطابق نیست. اونایی که یقینا مطابق است یقینا مقدسه. پس ما علم اجمالی داریم که بعضی از این فتاوا مطابق با واقع است، قهرن بعضی از این فتاوا مقدس هم است. پس اگه کسی به نحو سالبه کلیه حکم بکند که هیچ فتوای مقدس نیست، با این علم اجمالی سازگار نیست. اما حالا کدام یکی از اینها مطابق است یا نه، این دیگه بحث معرفت شناسی نیست، بحث فقهی است. میگیم حالا هر فقیهی راه خاص خودش طی میکند، اون یکی بگه این مقدسه، اون یکی این مقدسه. ما که الان در صدد تعیین اون فتوای مقدس نیستیم، بحث فقهی نداریم، بحث معرفت شناسی داریم. شما که بحث در بحث معرفت شناسی میگویید هیچ فتوای مقدس نیست، میگیم این سالبه کلیه درست نیست، بلکه موجب جزئیه درست است که فرمایش صاحب جواهر. حالا پس بنابراین یه وجوب متابعت است که مسئله فقهیه، یه حجیت است که مسئله اصولیه، یک قداست است که مسئله کلامیه، یک اصابه واقع است که مسئله معرفت شناسیه، یک تعدد و وحدت حق است که مسئله فلسفیه. مسئله فقهی همان است که وجوب متابعت را به همراه دارد. مسئله اصولی که جریان حجیت است، اگر چون چه کسی با مبانی خاص و مبانی مخصوص روشمندانه استنباط بکند، بین او و بین خدا خود حجت دارد دیگه. این حجت دارد، در صورتی که تقصیری نکرده باشد در مبانی و مبادی. مسئله سوم که کلامی است، قداست است، چون بعضی از اینها یقینا مطابق است. این مسئله قداست نظیر مسئله فقهی نیست که همش حجت باشد، وجوب اطاعت داشته باشد. به نظیر مسئله حجیت نیست که هر فتوای حجت باشد برای رأی حجت باشد برای خود اون فقیه و مقلدانش. چون مسئله قداست یه امر باطلی است، اون چی که مطابق با واقع است مقدس است، اون چی که مطابق با واقع نیست مقدس نیست. ولی ما اگر بخواهیم حدک بکنیم در مقام به عمل، این حق نداریم، میشه حکم فقهی. این حکم فقهی همون فتوای به وجوب اطاعت است. فتوا به وجوب اطاعت معنیش این است که در مقام عمل باید پیروی کنیم. حالا کسی در مقام عمل پیروی نکرد، یعنی اون طوری که باید تقدیس عملی بکنه تقدیس نکرد و اتفاقا این فتوا مخالف با واقع در آمد، این شخص فقط تجری کرده نه وضعیت واقعی. چه این که مسئله الراد علیه کالراد علینا هم همینطوره. در مسئله قضا یا در مسئله ولا، اگه کسی حکم حاکم جامع شرائط را چه در بخش قضا چه در بخش ولا رد بکند، به حسب ظاهر حق ندارد، معصیت کرده است. ولی اگر کشف خلاف شده که رأی این آقا مطابق واقع نبود، در حقیقت این شخص تجری کرده نه معصیت. اونا که تجری را حرام میدونن کار او را تحریم میکنن، اونایی که فقط تجری را میگن از خبث سریره حکایت میکنند، دقیقا معصیت نیست، میگن این معصیت نکرده. این در بخش که بازگشتش از یک نظر به حکم فقهی است. ولی اعتقاد به قداست یه مسئله کلامی است که انسان قداست فلجمله را معتقد است نه بالجمله را، به نحو ایجاب جزئی معتقد است نه ایجاب کلی. اون ایجاب کلیش میفته مسئله فقهی یا مسئله اصولی. فصل چهارم فصل معرفت شناسی بود که کدام یکی از اینا حق است کدام یکی از اینا باطل. ثابت شد اون چی که مطابق با واقع است حق است. ما که نه، بحث ما در امور اعتباری و قراردادی است که واقع نداشته باشد، هر که هر کاری کرد مجاز است، نظیر قراردادهایی که می‌بندن، بازی‌هایی که می‌کنن، هیئت‌های امنا، نصاب‌هایی که مسائل عرفی دارن که اشاره شد. و نه نظیر انشاییات است که واقع نداشته باشد باز واقع حکایت نکند. امور قراردادی است که ثواب و خطا در اونها معنا ندارد، یعنی صدق و کذب و حساب و عدم حساب معنا ندارد، چون امور انشایی است یا قراردادی است. بلکه یه امور واقعی است اون که محل بحث است و امور واقعی هم بیش از یکی نیست. ما هم که مسببه نیستیم که بگوییم رأی تحقق واقع تابع رأی مجتهد است، اینطور نیست. نه در مسئله معرفت شناسی غالب تصویبیم بلکه غالب تخته ایم و محور بحثم از سلخ قراردادها و اعتبارات و انشاءات نیست که صدق و کذب و ثواب خطا نداشته باشد، بلکه از سلخ واقعیت است. ما هم که مصوبه نیستیم، بنابراین یکی حق دیگری باطل میمونه. مسئله فلسفی که آیا حق چند تا داریم، این همون بیان لطیف مرحوم شیخ الرئیس بود که اینا که دستی از دور دارن و راه داوری ندارن، پیدایش سفسطه هم همینطور بود، یا صوفیست مطلق میشن یا صوفیست نسبی میشن، میگن این همه علما، این همه صاحب نظران با هم اختلاف دارن، معلوم نیست که حقی باشه یا نه، معلوم نیست کدومی که حقه. اینا یا شکاک در میان، شکاک مطلق یا شکاک نسبی. در این روایات، این روایات 48 گانه که مرجعیت فتوا، مرجعیت قضا، مرجعیت ولا را به فقیه جامع شرایط میدهد، وجوه متابعت را که دارد که فهمید بهش مراجعه کنید، و این وجوه متابعت هم کشف از حجیت میکند، برای اینکه انسان تا حجت نداشته باشد که نمیتواند پیروی کند. حجیت هم که مسئله اصولی ثابت میشود. قداستش هم از راه اینکه رد اینها مثل رد ماست و رد ما الله رد حد رد حکم خداست هم ثابت می شود. و معرفت شناسیش هم برای اینکه بالاخره یکی مطابق واقع است دیگری مطابق واقع نیست، با کمک برهان عقلی ثابت می شود. وحدت حق هم با اون بیان که البته از حوزه بحث فعلی یه مقدار فاصله دارد تثبیت می شود که واقع متعدد نیست. فی روایت دارد این نمد دین واحد. ما در پلورالیسم نه اونجوری که هر چیز را بگید هر کس هر چیز گفت حق است، نه تنها اون سخن ناسواب است که حتی مذهبی ولا مذهبی درش سهیم باشد، متدین و غیر متدین درش سهیم باشد، بلکه در دایره دین مدارا هم بحث نداریم که ما بگویم یه دین یهودیتی هست، مسیحیتی هست، زرتشتیتی هست، صابئیتی هست، اسلامی هست، در اون هم در نداریم. و در محدوده اسلام بحث داریم، تو همین محدوده اسلام هم در یک تنگنایی که با ائمه علیهم السلام ارتباط بیشتری دارن مرسیم، تو این محدود حضرت فرمود انما الدین واحد دیگه مهلت نمیدهد به ادیان دیگر، چه رسد به اون جهانبینی وسیع مطلق که هر که هرچه فهمید راه نجات است. و در تحریر محل بحث که مقدمه سخن بود، اونم اشاره شد که بحث در بهشت و جهنم رفتن نیست، بحث در معذور بودن نیست، بحث در زندگی مسالمت آمیز نیست، بحث در حسن همجواری نیست، بحث در رعایت حرمت حقوق شهروندان نیست. اینا رو نمیگن پلورالیسم، هر کدام از اینا سرجاش محفوظ، اونا راه خاص خودشون دارن. ممکنه صاحبان ادیان گوناگون در یک کشوری، در یک شهری، در یک دهکده با یه زندگی مسالمت آمیز با هم زندگی کنن. همین وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است که فرمود حالا اگر اون خلخال را از زن پای یک زن معاهده را یهودی یا غیر یهودی کشیدن کسی دق کند به جاست، این در امان ماست، فرق بین زن یهودی و غیر مسلمان نیست، این چون وحد شهروند است بود از امنیت برخوردار باشد، اون یه مسئله است. یا اون مکفوف، اون نصرانی سالمند مستمند را فهمود که نظرید تکدی بکنند انفقو من بیت المال، این یه حساب است که بالاخره یک مسیحی شهروند با یه مسلمان شهروند چه فرق دارد؟ این کمیته امداد به سراغ اونها هم بیاد، الان تو کمیته امدادی که امام رضوان تأسیس کرده همین طور دیگه، بخش عظیمی از مردم این کشور مسلمانن، کمیته امداد مال ایناست، برای اون هم کمیته امداد درست شده. یعنی همین امام با کمک گرفتن از همین آیات قرآن یه شعبه از کمیته امداد برای یهودیای فقیر این مملکته، برای مسیحای توحیدست این مملکته، برای اینکه یک کسی وقتی شهروند شد با در نظام اسلامی از اون حد اول برخوردار باشد که فرق بین مسلمان و غیر کافر نیست، که خودش که انما یطعمون الطعام را پاوی مسکینن و یتیمن و اسیرا به ما فرمود اینجور باشید شما. یه مسئله است، مسئله کلامی حساب دیگه است، بهش جهنم دیگه است. پس مسائل سیاسی، زندگی مسالمت آمیز، رعایت حقوق شهروندان، رسیدگی به مستمندان، اینا یه مسئله است. چون که این بحث های فصول پنجگانه هم مسائل جداست، اونا رو نباید با اینها جدا فرق کرد. اونا رو در سوره مبارکه ممتحنه فرمود کفاری که کاری با شما ندارن، نه تنها نسبت به اونها بد نکنید، نسبت به اونها عادلانه رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین. پس اون یه حساب دیگه است. حالا کی گفته که وجود مبارکه است امیر فرق می‌ذاشته در اون شبها وقتی که برای مستمندان چیز می‌ورد بین کافر و مسلمان فرق می‌داشت؟ اون روز که بین کلمه استدلال شده است که ظاهرش اینه که اینا به کافر هم از سهمیه خودشون به کافر میدادن. این یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اون روز به عرضشون رسید که این اسیر ظاهرا کافر بود، برای اینکه در مدینه که دیگه مسلمان اسیر نیست که. جنگی که با کفار میکردن اسیر میگرفتن، اون اسرا رو تو مدینه نگهداری میکردن. محال نیست، ممکن است که اون اسیری که مشرک بوده بعد آمده مدینه مسلمان شده باشد، ولی استصحاب حالت سابقه، ظاهر حال قبلی نه کافر بود دیگه. بالاخره حالا خود حضرت با اون فاطمه زهرا صلوات الله علیها، حسنه علیه السلام روزه بگیرن، با اون وضع هوای سوزان گرسنه، بعد افطاریه خدا به یک کافر بدن در حالی که مسئولیت حکومتی هم ندارن. البته پدرشون فقط مسئول حکومت دارد. خب این دین که اجازه نمیده وقتی حالا حضرت خودش حاکم شده است، شما حالا یهودی است باید فقیر باشید. الان با این کمیته امداد که دیدار داریم سال، اونم که گزارش میدن همین مسئله مطرح میشه. اونم برای گفتم بله ما داریم، برای فقرا یهودی داریم، برای فقرا مسیحی داریم. این رو نمیگم پلورالیسم، این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که تازیانه دست میگرفت رو چهار سوق کوفه الفقه ثم المتجر. این تازیانه هم تو اون میز سیاسی هم داشت، تو میز قضایی هم داشت، الان هم همین طوره. این تازیانه باید روی سر دستگاه قضایی باشه، روی دستگاه اجرایی باشه، روی دستگاه قانونگذاری باشه. یعنی الفقه ثم المجلس، الفقه ثم ریاست جمهوری و قوا قوه مجریه، الفقه ثم القضا، الفقه ثم الولایه. این الفقه ثم ثمه روتر همه است. چرا؟ چون برهانش عامه. این که بود الفقه ثم المتجر. چرا؟ چرا اول فقه بعد بازار؟ برای اینکه من تجر به غیر فقه فقدر تتم فی الریا. فرمود اگه کسی فقه ندونه، رساله ندونه، مسئله ندونه، تحریر عروه ندونه، وارد تجارت بشه، ناخواسته تو ربا غرق میشه. خب همین برهان تو مجلس هم هست، همون برهان تو دستگاه سیام هم هست. اگر فقه نباشه آدم وارد حوزه سیاست بشه، ناخواسته سیاست باز در میاد به جای سیاست مدار. فقه نباشه قضا باشه، ناخودآگاه راشی مرتشی در میاد. فقه نباشه اجرا باشه، ناخودآگاه مشکل دیگه در میاد. این الفقه ثم المتجر برهانش همان است که من تجره به غیر فقه فقدر ترتمه فرریا فرربا. خب من ساس به غیر فقه چی؟ من قضا به غیر فقه چی؟ من اجرا به غیر فقه چی؟ اونم فقدر ترتمه فی معصیته دیگه. خب بنابراین یه مسئله اینه که در حکومت اسلامی یک کافر نباید گرسنه بمونه. بله این حق، مادامی که ما در یک شهر زیر سقف یک حکومت زندگی میکنیم باید زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، پلورالیسم سیاسی داشته باشیم، درست. ولی رأساً همه اینها از مسائل کثرت‌گرایی بیرونه. قبل از هر کسی رهبران الهی گفتن، قبل از هر چیزی خود دین گفته که با مردم یکسان تا کنید. چیکار دارید داره چی دینی دارن؟ مادامی که کاری با شما ندارن، شما هم کاری با را نداشته باشید. این نمیگم پارالیسم. اما اون که پلورالیسم معرفتیه کم کم میخواد زیر ولایت فقیه را آب ببنده، کم کم میخواد زیر حکومت دین را ببنده، بعد بگه اینکه کثرت حقه، بعد این رو در داخل تشیع بیاره، بعد بگه حالا امام قرائتش این بود، فلون آقا قرائتش اینه، خدا رحمت کنه امام را، هر شیش رو با انبیا بکنه. فقط مواظب باشید از همکنون برای 50 سال بعد شما در مرجع درست میکنه. یک کسی از خودشون باهوش میفرستن حوزه درس بخونه، بعد 50 سال بشه یک کسی. خب از همین الان مواظب باشید که کیا رو میفرستن حوزه ها. خب این اتقوا فراست المؤمن فنه ینظر بنو الله، همین دیگه است. اون روایتی که قبلا، این از غرر روایات است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نقل کرده، از وسائلم خوندیم که ذات اقدس اله فرمود انا من مؤمن و المؤمن منی، که اون روز در شرح این حدیث که از غرر روایات ماست براتون رسید که خیلی پرمحتواتر از آن است که پیغمبر فرمود حسین و منی و انا من حسین. خدا میگوید در احادیث قدسی مؤمن از من است و من از اوی. باید حیف نیست آدم این مقام رو رمجن رایگان مفت از دست بده. انا من مؤمن و المؤمن منی. فاقی اگر آدم این رو بشروع بخوره، ببوسد، هرزش بکنه جا داره. خب به انسان پروبال میده، به انسان مقام میده که تو اینی. انا من مؤمن و المؤمن منی. اگر شیخ انصاری نقل نکرده بود، اگر صاحب وسائل نقل نکرده بود، آدم درباره این گونه از روایات حریم میگرفت. اما خب شیخ جدو فهول است. بزرگان دیگه هم نقل کردن، البته صاحب وسائل نقل کرده، شیخ انصار نقل کرده، انا من مؤمن و مؤمن. خب اومد این مقام را بیان زیرش آب ببنده. حالا نظر امام قرائتش این بود و دیگری قرائتش اونه. این بیان روایتی که میخوام بخونیم، حضرت فرمود انما الدین واحد، یعنی در هی محدودی که شما هستید اونجاها که هیچ، انما الدین واحد، با انما، با جمله اسمیه، با تکرار، یعنی تو همین محدودی یک هستید ما بیش از یک دین نداری. منتها بعضی حجت دارن، بعضی معذورن، حرف دیگه است. اما نگید تا واقعا چند جوره، واقعا چند فتواست، این چنین نگویید. در جبهه جنگی که در جریان جمل و امثال زارک بود، تو جمل بود، تو نهنوان بود، تو صفین بود، به وجود مارکه از تعمیر، بعضی هم گفتن که این همه که در برابر ما صف کشتن، اینا همشون جهنم ما حقیم. حضرت دیگه پولاریزمی جواب نداد، نگفت لهم دین هم و لکم دین هم، نگفت خب اونم بالاخره دین دارن، شما هم دین دارید. فقط اعرف الحق تعرف اهله، حق که بیش از اینکه نیست، تو حق مدار باش، حق شناس باش، میفهمی که با ما حق با ماست یا با اونها. پس این نشون میده چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل نظامی، چه در مسائل فقهی، چه در قضایی به ولایی، انما الدین واحد. هم این بیانی که در روایت 10 باب 11 از ابواب صفات قاضی، یعنی وسائل جلد 27 صفحه 141، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود انما الدین واحد، انما الدین واحد، هم شامل مسئله فتوا و قضا و ولا که کارهای علمی و اجرایی و قضایی است می شود از یک سو، هم شامل مسائل سیاسی و نظامی می شود از سوی دیگر، به شهادت و تأیید بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که در جبهه جنگ نفرمود خب اونم حق دارن شما هم حق دارید، بلکه فرمود اعرف الحق تعرف اهله. پس چه تو مسائل نظامی و سیاسی میدان جنگ و سیاست باشد، حق واحد است. چه تو مسائل فقه فتوایی و قضایی و ولایی باشد، حق واحد است. منتها حالا بعضی حجت دارن، معذور حرف دیگه است. بقیه روایت ها انشاءالله نوبت بعد. والحمدلله.